است. چنین گفت رستم به اسفندیار.
هماوندت آمد منو با آسیا
تهراب ولو به عجب
نام
توی در همه بد به ایران پناه.
چنین گفت
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. اگه یادتون باشه داستان شاهنامه رو تا اونجا براتون تعریف کرده بودم که در عرض سالیانی نه چندان دراز شاهان زیادی از نوادگان ساسان به تخت پادشاهی ایران زمین نشستند و هیچ کدوم عمر درازی نداشتند، تا اینکه بالاخره نوبت رسید به شاپور پسر اورمزد و نوه نرسی. شاپور از وقتی به دنیا اومده بود پادشاه شده بود و از همون موقع یه موبد خردمندی به امورات مملکت رسیدگی میکرد تا شاپور بزرگتر بشه. 5 سالی گذشت و شاپور بزرگتر شده بود که یه روز سر و صدای مردم رو از بیرون کاخش در تیسفون شنید. وقتی دلیل این سر و صدا رو از مشاورش پرسید، بهش گفتن ماجرای پله که بر روی رود دجله قرار داره. چنین گفت موبد بران شاه خورد، که ای پاک دل نیک پی شاه گرد. کنون مرد بازاری و چار جوی، ز کلبه سوی خانه بنهاد روی. چو بر دجله بر یکدگر بگذرند، چنین تنگ پل را به پی بسپرند. داستان از این قرار بود که پلی روی رود دجله بود که از بس باریک بود وقتی مردم میخواستن از روش رفت آمد کنن مدام با هم برخورد میکردن و این باعث ناراحتیشون میشد. شاپور وقتی ماجرا رو شنید دستور داد کنار این پل یه پل دیگه هم بسازن تا یکی از پلها برای رفت باشه و اون یکی برای برگشت. اینجوری دیگه مزاحمتی برای مردم پیش نمی اومد. این دستور خیلی خردمندانه بود و بزرگان با شنیدن این تدبیر از شاه جوان خیلی بهش امیدوار شدند. به زودی به فرهنگ جایی رسید، که از آموزگاران سرندر کشید. چو بر هفت شد رسم میدان نهاد، هم آورد و هم رسم چوگان نهاد. به هشتم شد آیین تخت و کلاه، تو گفتی کمر بست بهرام شاه. تن خیش را از در فخر کرد، نشستنگه خود به استخر کرد. شاپور وقتی 7 ساله شد راه و رسم جنگاوری و پادشاهی را از بزرگان و آموزگارانش یاد گرفت و به زودی از مربیان خودش هم بهتر شد. وقتی 8 ساله شد تصمیم گرفت پایتخت را از تیسفون به شهر استخر منتقل کنه و همین کار رو هم کرد. چو یک چند بگذشت بر شاه روز، فروزنده شد تاج گیتی فروز. سپاهی ز رومی و از قادسی، ز بحرین و از کرد و از پارسی. بیامد به پیرامون تیسفون، سپاهی ز اندازه بیشندرون. در این دوران یک امیر عرب به اسم طایر با سپاهیان قدرتمندش به ایران حمله کرد و اموال تیسفون رو به غارت برد و نوشه دختر نرسی یعنی عمه شاپور رو هم اسیر کرد. بعد هم اونو به همسری خودش درآورد و حتی از این زن صاحب فرزند دختری شد که اسمشو مالکه گذاشت. سالیانی گذشت و شاپور 26 ساله شد. اون که کاملاً آموزش‌های جنگاوری و پهلوانی رو فرا گرفته بود، تصمیم گرفت انتقام این جنایت‌ها رو از طایر عرب بگیره. به دشت آمد و لشکرش را بدید. 10,000 از یلان برگزید. ابا هر یکی بادپایی هیون، به پیش اندرون مرد 100 رهنمون. شاپور با لشکری از یلان و دلاورانش به طایر حمله کرد و اونو سرکوب کرد. 1 ماه زد و خورد جنگ ادامه پیدا کرد تا اینکه طایر که دیگه یارای مقاومت نداشت از شهر خارج شد و به همراه خانوادش به یک دژ پناه برد. شاپور اصلا نمیخواست به طایر رحم کنه. به همین دلیل به سمت دژ رفت و اونا رو محاصره کرد. مالکه دختر طایر که دختر عمه شاپور به حساب میومد هم توی این دژ گرفتار بود. مالکه بالای دژ رفت تا یه سر و گوش یاب بده. در همین هنگام نگاهش به شاپور افتاد و با همین یک نگاه دلباخته شاه جوان شد. بشد خواب و آرام زان خوب چهر، بر دایه شد با دلی پر ز مهر. بدو گفت کین شاه خورشید فش، که ای در بیامد چنین کینه کش. بزرگی او چون نهان من است، جهان خانمش کو جهان من است. صبح روز بعد مالکه نامه‌ای برای شاپور نوشت و همراه دایش برای اون فرستاد. براش نوشته بود که دختر عمه اونه و بسیار بهش علاقه‌منده. اگه شاپور قبول کنه و با مالکه ازدواج کنه، مالکه از یه طریقی پدرشو تسلیم شاه ایران میکنه. شاپور جواب داد اگه نیتت درست باشه و قلعه رو تسلیم من کنی، حتما باهات ازدواج میکنم. مالکه تا شب نقشه خودشو عملی کرد. اون سر میز شام چند تا جام شراب برای طایر و سایر فرماندهان سپاهش گذاشت و به قدری شراب به خوردشون داد که حسابی مست شدن. بعد هم طبق قول و قراری که داده بود از بالای دژ چراغی روشن کرد تا به شاپور علامت بده الان وقت حمله است. مالکه با کمک یارانش در دژ رو باز کرد و سپاهیان شاپور وارد قلعه شدند. نیروهای طایر با کمترین درگیری شکست خوردند و طایر هم به دست سپاهیان ایران اسیر شد. چو شد طایر اندر کف او اسیر، بیامد برهنه دوان ناگزیر. یکی تخت پیروزه اندر حصار، به آیین نهادند و دادند بار. وقتی طایر اسیر شد و فهمید دخترش این بلا رو سرش آورده، درخواست کرد که اجازه بدن شاپور رو ملاقات کنه. مالکه و شاپور سرمست از این پیروزی دست در دست همدیگه بر روی تختی نشسته بودند. در همین هنگام طایر رو دست بسته پیش شاپور آوردن. طایر وقتی این صحنه رو دید فهمید که همه این کارها نقشه دخترش بوده. به شاپور گفت نگاه کن که دختر با پدرش چه کار کرد؟ از من که گذشت، اما مراقب باش که با تو چنین کاری نکنه. همین الان به سزای عملش برسونش. شاپور جواب داد تو بودی که عمه من رو دزدیدی و ما رو بدنام کردی، پس حقت بود که چنین کاری باهات بکنه. بعد هم دستور داد که سر از تن طایر جدا کنن. بله، این بود ماجرای جنگ طایر و شاپور. برای شنیدن ادامه ماجراهای شاهنامه حتما قسمت‌های بعدی برنامه رو از دست ندید. تا اون روز شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
میشه یه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد.
باباش هم عوض کردم، با صداش در نمیاد.
رادیوتون سالمه، ایشالا یه چند ساعت دیگه صداش در.
چی شد؟
بودش همین.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
رادیو سبا. در روزهای ایستادگی شکوفه های همدلی روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز جوانه زد.
از روستاها تا شهرها، میدان به میدان، موج رادیو سبا نوت ایران را نوا.
منم اینجا کف میدون، اونقدر می جنگم به اسمم شه یه خیابون، دارم قول شرف میدم به این الله و اکبرهای مردم، زیر بمبارون بلا گردون بلا گردون بلا گردون ایرانم.
اینجا صدای منه، صدای شماست، صدای ماست،
صدای ایران و ایرانی.
ایرانم کشور شیرانم، ایرانم مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم
اینجا رادیو سباست، صدای همیشه مانا، صدای شادی آفرین.
یه هوای تازه با یه چای دار، آسمون روشن و پنجره ها، بی خیال قصه ها تکیه زدم به صدای آبی موج سبا.
نارنجی به نام خدا. اهالی رادیو سبا سلام، به این قسمت از برنامه موج نارنجی خیلی خوش اومدید. ممنون که همراه ما هستید همیشه رأس ساعت سر قرارمون، و این برای ما خیلی خوبه، ما قدرشو میدونیم. گفتم قدرشناسی، بعضی چیزها وقتی هستن اونقدر عادی به نظر میرسن که آدم خیال میکنه همیشه ماندگارن. مثل چی؟ مثل صدای قاشقایی که توی استکان چای میچرخن، یا بوی غذایی که عصرها توی خونه میپیچه، یا شلوغی سفره‌ای که همیشه برای یه نفر جا کم میاره. اما زمان که میگذره آدم میفهمه همین لحظه های ساده همون چیزایی بودن که زندگی رو زنده نگه می داشتن. داشته هامون رو بدونیم، قدر لحظه حالمون رو بدونیم، تا جوری نشه که وقتی از یه دوره‌ای که میگذریم قبلنامون رو فراموش کنیم، کسایی که کنارمون بودن رو فراموش کنیم، کسایی که کمکمون کردن، دستمون رو گرفتن تو مواقع حساس فراموش نکنیم. قدرشناس بودن یعنی همین. بمونید با ما.
تنخیه پاییز سردم، قصه ی قربتم، من کوه دردم، تو صدا تارونه از دلم میخونه، من برگ زردم، رفتن قصه ی توفان و برگه، رنگ دلشوره گل کابوس مرگه، من دلم روشنه، قلب تو با منه، این حس قشنگه. ببین تموم کوچه ها سه صدای بارونه، شب و خیال و خنده ها، مردی که از تو میخونه، منو بارون و عشق دوباره، تو و قصه خواب ستاره، منو حرفای ناتمومن، شب و بازی که هر داره، منو بارون و عشق ابر خزونم، آخرین وارث دشت جنونم، تو گل باغمی، چشم و چراغمی، من بی نشونم. بودنت آخرین برگ امیده، واسه اون که به جز واسه ندیده، من با تو آرومم، قدر تو میدونم، دل رو سپیده. میترسم از تنها شدم، از درک حس بی کسی، از فکر این کتاب هرگز به من نمیرسی. منو بارون و عشق دوباره، تو و قصه خواب ستاره، منو حرفای ناتمومن، شب و بازی که هر نداره. منو بارون و عشق دوباره، تو و قصه خواب ستاره، منو حرفای ناتمومن، شب و بازی که هر نداره.
چند ماه از تقسیم خانوادگی گذشته بود. خونه قدیمی فروخته شده بود، همون خونه ای که دیواراش سالها صدای خنده و قهرهای کوتاه و آشتیهای ساده و رفت آمدهای بیپایان رو دیده بود. هر کس سهم خودش رو برداشته بود و به سمتی از شهر رفته بود. آرش هم سهمش رو گرفته بود. چند وسیله قدیمی، چند قاب عکس و صندوقچه کوچکی که سالها گوشه ی اتاق مادر قرار داشت. خونه ی تازش مرتب و ساکت بود. همه چیز سر جای خودش قرار داشت. اما انگار چیزی در این نظم بیش از حد گم شده بود.
دیشب به نگین آرام بخش دادند. من نگذاشتم به من بزنند. میترسیدم اتفاقی بیفتد و من خواب باشم. میدانی که من خواب دیدم. همان روز دوم، نه دومین شب، به خدا گفتم، به خود خودش گفتم، میدونی که من طاقت ندارم، به هم بگو چی میشه، من نمیروم توی اتاق خودم بخوابم، میترسم، از تنهایی نمیترسم، نه، خودت هم میدانی که عجیب به تنهایی عادت دارم. فریزر توی اتاق من است. نگین قبول نکرد که آن را توی اتاق او بگذارند. از چراغش میترسم. چراغش را عددهایش مثل عددها و چراغهای دستگاههایی بودند که به تو توی اتاق آی سی او وصل بود. وقتی که برق‌ها خاموش می‌شوند، تازه روشنایی چراغش خوب معلوم می‌شود و عددش هم بالا و پایین می‌رود. بیدارم. توی پذیرایی نشستم. خانه خیلی عجیب و غریب شده است برایم. 10 روز پیش بود که سرد بود. چشم‌هایم می‌سوختند. 10 روز بود که پشت در آی سی او نشسته بودم. از لای در هی نگاه می‌کردم. عددهای لعنتی روی دستگاه‌هایی که به تو وصل بودند، از آنها هیچی نمی‌فهمیدم. کارمندهای بیمارستان هی میپرسیدند تو تنها بچه این حاج خانومی؟ میگفتم نه، 2 نفر دیگه هم هستن. آنها سر تکان میدادند و میرفتند. داروهایت خیلی بد گیر میآمد. کاش بلند میشدی و میآمدی خانه. آمدم بالای سرت، بغلت کردم، تکان خوردی، بیرونم کردند. چه کسی باور میکند که روی دستهای خودم ایست قلبی کردی؟ نگین توی اتاقش است. 4 نفر از دوستهایش دور تا دورش را گرفتند. او گریه می کند. همه با او حرف می زند. من هم می روم کنارش و دلداریش می دهم. هیچ کس نمی داند که من منتظرم تا کسی مرا دلداری بدهد. باور نمی کردم که بروی. آن هم بی خبر و تنها. هر روز نیمه شب به خانه می آمدم و صبح زود بر می گشتم پیش تو. خانه تکانی می کردم. می خواستم تو که می آیی همه چیز تمیز باشد. همه ی وسایل خانه وسط اتاق است. آن شب که تو سرت درد گرفت و گفتی یا حسین، بند دلم پاره شد. نگین موی بلندش را شانه می کند. گریه می کند و می گوید دیگه کسی نیست مو ببافه. مویش را می بافه. می شود درست مثل وقتی که تو برایش می بافتی. راستی چرا هیچ وقت موی مرا نبافتی؟ از خانه می آییم بیرون، سوار ماشین می شویم. یک اتوبوس است. همه ی فامیل هم هستند. دوستهای نگین دورش را گرفتند. می آییم زیر پل حافظ، حالا اینجا بیمارستان است. وقتی تو بودی من با روپوش مدرسه می آمدم. یواشکی نگهبان می آمدم بالا. حالا که نیستی نگهبان اجازه می دهد هر جا خواستم بروم. می خواهیم تو را با خودمان ببریم. می دانم که باید بیایم زیر زمین. ماشین می ایستد. هنوز پیاده نشدیم. همه دور نگین را می گیرند. می گویند نباید تو را ببیند. او اصرار می کند. می آییم توی بیمارستان. یکی از فامیل‌های من همان که وقتی می‌خواهد خوب ببیند چشمهایش را ریز می‌کند می‌گوید نگین باید آروم بخش بزنه. نادر می‌گوید تو هم بزن. می‌گویم نه، چون می‌خواهم وقتی تو را می‌بینم کاملاً هوشیار باشم. ما دوباره سوار می‌شویم. یکی از دوست‌های من هم آمده است، تنها دوستم. راستی چرا دوست‌های نگین اینقدر زیادند و من فقط با یک نفر دوستم؟ به خدا گفتم و خوابیدم. تو در خوابم مردی، لباست سپید بود، راه می رفتی و می خندیدی، شاد بودی، مریض نبودی، دستگاه نداشتی، لباس سپید پوشیده بودی. از خواب پریدم، گفتم خدایا حقیقت رو می خوام، نه کابوس. خدایا خواهش می کنم حقیقت رو برام ضرب در حقیقت کن و نتیجه شو به هم بگو. می رسیم بهشت زهرا، فامیل ها هستند، فامیل ها همه دور نگین را گرفتند، من و دوستم تنهایی. او حرف می زند، نمیدانم از چه میگوید، نمیتوانم گوش بدهم. یکی از فامیل ها میگوید خیلی فرق بین این و اون یکی، این از جیگر میسوزه، اون یکی. و دست روی سر نگین میکشد، مقنعه نگین کشیده میشود پایین، او سر بلند میکند، نگاهش میکند تند تند. یادم میآید که نگین بدش میآمد کسی روی مقنعهش دست بکشد. دیگر نمیتوانم منتظر باشم، راه میفتم جایی که از آن بخار میزند بیرون. به خدا گفتم فقط ضرب حقیقت در حقیقت. چشمهایم رو روی هم گذاشتم، دیدم تو با لباس سپیدت راه می روی و هی بر می گردی، مرا نگاه می کنی، می خندی، بعد باز می روی. من آمدم فقط تو را ببینم. نگین هم می آید. می روم کنار مردها و زیر تابوت تو راه می روم. یکی می گوید چه گریه ای می کنه. نگین زار می زند، من آرام گریه می کنم. رسیده این بالای قبر، نبودن تو یک لکه جوهر است که هی پخش می شود و تمام وجودم را می گیرد، حتی تمام جاهایی را که نگاه می کنم می گیرد. می نشینم کنار خاکت، تو خوابیده ای، انگار سردت است که اینجوری رویت را پوشاندند. چند وقت از رفته ای؟ اصلا مگر رفته ای؟ به خدا گفتم فقط حقیقت. چشمهایم را بستم. تو با لباس سپیدت از من و نگین دور شدی، فقط به من خندیدی. از خواب پریدم، مطمئنم که خوابهایم حقیقت دارد، اما به نگین گفتم من باید خونه تکونی کنم، باید خونه تکونی کنم تا اون که میاد خونه تمیز باشه. خوب است آدم گاهی اوقات خودش را گول بزند. میپرسم کی میرسیم؟ نادر میگوید یه ساعت دیگه. من خوشحالم، یک ساعت دیگر تو را میبینم، این بار مال خود منی و با هیچ کس قسمتت نمی کنم، هرچند خودت نخواهی، یک مامان برای خودم. حالا مویم را چه وقت شانه میزنی؟ مامان خانم، میدانی چقدر دلتنگت هستم؟
یه حالی حال دلم نشد بشی مال دلم، میبینم اون روزی که میافتی دنبال دلم، راستشو بخوای دلم تنگت تو تنهایی ها، تا حالم بد نشده قلب تو بردار و بیا، بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نمیرم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها. نگاه کن تو چشم، صدام کن تو رو میخوام، بیا جونم مال تو کافیه لب تر بکنی، حال بیرونم و تو باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها. بزن دل تو به دریا که غم باشه واسه فردا، کاشکی بمیرم تو رو نبینم که موندی تک و تنها، که موندی تک و تنها، تو موندی تک و تنها.
گاهی عصرها که از سر کار برمیگشت، سکوت خونه براش غریبه بود. دیگه خبری از صدای تلویزیون توی اتاق دیگه، بوی غذایی که از آشپزخونه میومد یا رفت و آمد بی‌دلیل آدم‌ها نبود. توی اون سکوت آروم آروم حس میکرد که دیگه خودش نیست. انگار بخشی از وجودش تو همون خونه قدیمی جا مونده بود. جایی بین حیاط کوچیک و درخت انار کنار دیوار و سفره‌هایی که همیشه بزرگتر از تعداد آدم ها پهن می شد. آرش یه شب خواب عجیبی دید. خواب دید دوباره تو همون خونه جمع شدن. نور زرد لامپ حیات روی دیوار افتاده بود و پنجره ها نیمه باز بودن. مادر بین سفره رفت و آمد می کرد و ظرفا رو جا به جا می کرد. پدر آروم کنار دیوار نشسته بود. خواهر و برادرها همونطور که همیشه بودن، نیمه جدی و نیمه خندون با هم سر چیزای کوچیک بحث میکردن. همه چیز همونقدر ساده و زنده بود که سالها پیش. آرش توی خواب فقط نگاه میکرد. مثل کسی که از پشت شیشه به خونه گرم داره نگاه میکنه. دلش میخواست سفره نزدیکتر بشه، اما انگار یه فاصله نامرئی بین اونو تصویر افتاده بود.
امروز حوصله خودم هم ندارم، یعنی هر روز همینم ها، ولی امروز یه جور دیگه هم. نه این که دنبال بهونه باشم ها، نه، ولی خب کاش که این بچه رو امروز نمی آوردن پیش من. گفتم که بچه همسایه است، روزهای تعطیلم مادر پدرش میرن سر کار، واسه همین میارنش پیش من میذارن. تو روزهای عادی حوصله‌اش ندارم و امروز که دیگه اصلا. آخه من پیرمرد و چه به بچه داری؟
آخ کمالی، برم یه جفت چای خوشنگ بریزم بیارم با هم بخوریم؟
لازم نکرده خودتو میسوزونی؟
خب میخوایی میوه پوست بکنم برات، پرتقال بیارم؟
لازم نکرده دستو میبری؟
خب میخوای برم از اون بیسکویت ها که بالای کابینت میذاری بیارم بخوری؟ همونایی که از دست من قایمش کردی؟
ای بابا، چقدرم که تو جاشونو نمیدونی؟ نه بابا نمیخواد، میری بالا صندلی میخوری زمین یه چیزیت میشه. ببینم چی شده امروز ماما مهربون شدی؟
آخه یه جوری.
چی جوری؟
انگار کشتیات غرق شدن. همیشه اخلای رو صورتتو داری قور میزنی. عادت ندارم اینطوری ببینمت. چیزی شده؟
نه بابا جان، ای بابا.
بگو دیگه. بابا من همه چی مدرسه رو میام بهت میگم. این حرفا رو من حتی به مادر و پدر خودم هم نمیزنم.
چیزی نشده. یه خوابی دیدم همین.
خواب کی؟ من میشناسمش؟
همون خانومه که عکسش رو دیواره.
آها، خانم خدا بیامرز تو میگی.
هی بابا، چی بگم؟ دیم با هم رفتیم بیرون، اون قدیم ها بود، ولی سن الان اونو داشتی. اونم شبیه همین عکسش بود. خواب دیدم دست تو دست هم رفتیم یه پارکی. خواستیم بریم یه سایه یه جای قشنگ پیدا کنیم، با هم بشینیم، یه میوهی بخوریم، یه چایی بخوریم. بعدم خورشید، اسم زنم خورشید بود، گفت بشینیم رو همین نیمکتی که نزدیکمونه، میخوام باهات حرف بزنم. گفت دلش تنگ شده. گفتم خب خانوم صبر کن، یه جا پیدا میکنیم، یه زیر اندازی میندازیم، بعد میشینیم با دل خوش حرف میزنیم. میگفت نه دیر میشه، خیلی وقت حرف نزدیم، دوست دارم حرف بزنیم. چی دیگه؟ بعدش هم از خواب پریدم. همین دیگه، دلم گرفت. خیلی وقت نرفتم سر خاکش، خیلی وقت باهاش حرف نزدم، ولی خب بالاخره باید برم دیدنش.
راست میگی. میخوای هفته دیگه بریم با هم؟ تاکسی میگیریم. تازه من رو هم با خورشید خانم آشنا کن. بگو من پرستارتم، عصای دستتم.